بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق میکردیم مطالب عالی را و انشاءالله به استمداد از امام زمان صلوات الله علیه طلب میکنیم که حضرت موفق بفرمان انشاءالله ما را بر فهم مطالب حکمت به اون طوری که مراد امام علیه السلام و بزرگان در رکاب حضرت هست و انشاءالله بر حسب استعداد خودمون و قابلیت خودمون انشاءالله با حکمت محمد و آل محمد علیهم السلام آشنا بشیم و انشاءالله تعلیم بگیریم تا به اینجای از مطالب بزرگوار علالله مقام فرمودن که در تحقیق مبادی جزئیه که در هر عالمی در هر کومهی از کومه های سمانیه چطور اختلافات خلقیه حاصل شد. گفتیم که به هر عالمی اطلاق کومه می فرماد. کومه یعنی یک توده متشاکل الاجزا، یعنی مجموعه از جزهای همشکل مثل دریا. دریا یک مجموعه هست، یک توده هست تشکیل شده از قطرات آب و هر عالمی را به اطلاق کومه و به اطلاق دریا، دریای امکان اصطلاح می فرماد بزرگوار علالله مقامه به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام. تحقیق ما در این مطلب است که هر کومه، هر عالمی، هر امکانی که از توده های از اجزای متشاکل الاجزا، از اجزای متشاکل هم شکل هم شبیه به هم تشکیل شده و در ابتدا هیچ تمایزی و هیچ اختلافی در بین این اجزا نیست، مشیت واحد الهیه، فعل واحد الهی که در فعل خدا هم هیچ اختلافی و هیچ تمایزی نیست، فعل واحد الهی هست. میخوایم تحقیق بکنیم که اقتضای این اختلافات در این آدمهای خلقی از کجا آمده. مطلب بسیار غامضی هست و از طرفی هم مطلب بسیار جذابی هست و انشاءالله وقتی که به شرح بزرگوار علالله مقامه با این مطلب آشنا شدیم انشاءالله حظ وافی را از این مطلب، از این حکمت عظیم انشاءالله خواهیم برد. فرمودن که در ابتدای این درس شریفی که درش بودیم فرمودن که مراد از مبدأ اون چیزهایی هست که در مقام جزئی بیرون میاد و از هم امتیاز داره. فرمودن که خدای متعال در هر عالمی، در عالم جسم، هر شیء را، هر مولودی را که متولد و خلق می‌فرماد در این عالم جسم، هر مولودی از نطفه مناسب با خودش خلق میشه. به این نطفه میگیم مبدأ جزئی، مثلا گندم، مثلا جو، مثلا درخت سیب، حتی در میان حیوانات اسب، گوسفند، در میان انسانها، باز در میان انسانها موجودات آدم بالاتر مثل بزرگان، مثل انبیاء علیهم السلام، هر مولودی، هر مرکبی که خدا این مولود را خلق می‌فرماد، این مولود در این آدم از نطفه مناسب با خودش خلق میشه. یعنی خدای متعال اول نطفه اون شی را خلق می‌فرماد و بعد به اقتضای این نطفه اون مولود آفریده میشه. حتی فرمودن که انشاءالله باز برش خواهیم رسید، حتی نطفه بزرگان با نطفه بقیه مردم متفاوته، حتی نطفه انبیاء علیهم السلام با نطفه بقیه خلق متفاوته. برای همین هست که این نطفه ها اینقدر لطافت داره، این اجزا اینقدر قابلیت و استعداد داره که در شکمهای مادرهاشون حتی میشه اینها به تکلم بیان، حتی در زمان طفولیت و قبل از طفولیت، زمان نوزادی، زمان ابتدای تولد، میشه اینها به اون مقامات عالیشون ارتقا پیدا کنن، مثل نبوت حضرت عیسی علیه السلام. وقتی حضرت عیسی علیه السلام متولد شد، حضرت عیسی علیه السلام شروع فرمودن به تکلم فرمودن، چون مردم قول مریم سلام الله علیها را قبول نمی کردن و لذا حضرت مریم سلام الله علیها مأمور به سکوت شدن. متکلم این نوزاد تازه تولد شده بود، تازه متولد شده بود حضرت عیسی علیه السلام. این نطفه‌ای که خدای متعال از این نطفه حضرت عیسی صلوات الله علیه را متعینش فرمود، با نطفه بقیه مردم، با نطفه یک شخص عادی متفاوته. اینجا میخوایم این مطلب را تحقیق کنیم که این نطفه ها، این مبدأ های جزئیه چطور در هر آدمی، با وجود اینکه این آدم از اجزاء هم شکل هم تشکیل شده، اقتضای اختلافات در کجا هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در ادامه که تا جزئی پیدا نشه چیزها پیدا نمیشه، یعنی همین مطلبی که الان بیانش کردیم. بعد فرمودن که در مقام مبدأهای کلی، فرمودن مبدأ کلی به تنهایی نمیتوانه باعث اختلاف بشه. مبدأ کلی یعنی چه؟ مبدأ کلی یعنی اون حسه، اون مقامی که فیض از عالم بالاتر از اون مقام به عالم پایینتر جاری میشه. در هر عالمی، در هر عالمی بالاتر حسه اون آدم، بالاتر مکان اون آدم که ابتدا از اون مکان فیض جاری میشه به بقیه مکانهای اون آدم، به اون مکان اطلاق عرش میشه. در هر آدمی اول به عرش اون آدم فیض جاری میشه، بعد از این عرش این فیض سرازیر میشه به بقیه اجزای اون آدم. همینجور در آدم جسم، در آدم جسم هم ما یک مکانی داریم که از سایر مکانها بالاتره، به اون مکان میگن عرش، عرش آدم جسم. هرچه که فعلیت از عوالم غیب به اینجا جاری میشه، اول به عرش این آدم میرسه. این مبنای حکمت الهیه هست، یعنی اونجوری که خدای متعال آفریده به این طور هست، بر این مبنا هست. تمام این مولوداتی که روی زمین میبینیم، گیاهان، حیوانات، انسانها، سنگها، معادن، تمام این مولوداتی که روی زمین میبینیم، فیض تکونشون و فیض خلقتشون از عرش جاری شده. یعنی خدای متعال به واسطه عرش فیض تولد اینها را به این آدم جاری فرموده. برای همین هست اون آیه شریفه میفرماد که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، یعنی در آسمان هست رزق شما و هر چه شما وعده به هم میدید، به هم قولهایی که به هم میدید، عهدهایی که با هم میبندید، این عهدها از آسمان جاری میشه. برای همین هست که در قدیم مردم اینجور تفکر میکردن، اینجور باور داشتن که سرنوشت از آسمان جاری میشه، سرنوشتشون در آسمان بسته شده، از آسمان جاری میشه. این حقیقت داشته، یعنی اون مردمی که این باور را داشتن چون شنیده بودن از انبیا و اولیاء علیهم السلام، چون اینها شنیده بودن که فیضهای هر عالمی از عرش اون عالم جاری میشه، این باور را داشتن. این باور یک خرافه نبوده، این باور یک امر مندرآوردی بشری نبوده، واقعا حقیقت داشته. گفتیم در ماجرای ابراهیم علیه السلام، وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام اون قومش که ازش درخواست کردن که به همراه اون قوم از شهر خارج بشه، میخواستن اینها برن ایدگاه، میخواستن برن ایدگاه از شهر خارج بشن، آیه قرآن میفرماد که ابراهیم علیه السلام برای این که عذر بیاره به همراه این قوم خارج نشه، چون ایدگاه رفتن اینها از روی اون کفرشون بود، از روی اون غفلتهاشون بود، میخواست خارج نشه به همراه اینها از شهر، عذرش را اینجور آورد. وقتی که قرآن کریم از ابراهیم علیه السلام تعبیر میاره، تعبیر این هست که حضرت ابراهیم علیه السلام نظر کرد، فنظر نظره فی النجوم، نظر کرد در ستاره ها، در آسمان، در ستاره ها، بعد فرمود فقال انی سقیم، فرمود من بیمار هستم، بیمار شدم و نمیتوانم به همراه شما خارج بشم، باید در این شهر بمانم. می فرماد امام علیه السلام که ابراهیم در ستاره ها چه دید؟ ابراهیم علیه السلام در ستاره ها، در این آسمان چه دید که به قومش فرمود من نمیتوانم خارج بشم، من بیمار شدم؟ چون وقتی در ستاره ها نظر کرد این بیان را فرمود، فنظر نظره فی النجوم، یک نگاه کرد به این ستاره ها، فقال انی سقیم، گفت من بیمارم، من نمیتوانم خارج بشم. امام علیه السلام می فرماد که ابراهیم علیه السلام که در ستاره ها نظر کرد، دید واقعه کربلا را، دید مصیبت سید الشهدا را صلوات الله علیه که بر روی زمین جاری میشه، و از شدت مصیبت سید الشهدا علیه السلام بیمار شد. پس سرنوشت های روی زمین، مولودات عالم غیب که در روی این زمین جاری میشن، از آسمان ها، از عرش این فیض روی زمین جاری میشه. این نکته بعد هست. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه که عرش به تنهایی نمیتوانه موجب اختلافات در روی زمین بشه، احتیاج داره به مبدأ های جزئی تر، باید این فیض بیاد پایین تر. مبدأ های جزئی تر آسمان ها هست. عرش بهش میگن آسمان نهم، به عرش میگن آسمان نهم. خود عرش به تنهایی نمیتوانه این فیض را روی زمین جاری کنه. جای عرش هم بگیم در کجای عالم جسم هست؟ جای عرش در منتهی الیه عالم جسم هست، یعنی این فضایی که میبینید، این فضا یک جای ختم میشه. ما در حکمت قبلا این را ثابت کردیم، فضا انتها داره، فضا به یک جای ختم میشه. اون جایی که فضا برش ختم میشه دیگه پشت اونجا خلع و ملع نداریم، یعنی پشت نداره. جایی که فضا به اونجا ختم میشه، اونجا عرش عالم جسمه، که انه عرش مثل یک پوست پیاز میمانه بسیار وسیع، که کل این عالم جسم را فرا گرفته، در بر گرفته و در حال حرکت، و این حرکتی که در آسمان ها، این ستاره ها، این سیارات، حرکتی که در اینها انجام میشه به واسطه این حرکت عرش هست. یعنی اول عرش را به حرکت می آرن، به واسطه حرکت عرش مجموع این عالم در تحرک واقع میشه، در حرکت واقع میشه. فرمودن که عرش به تنهایی نمیتوانه فیض را باعث اختلاف بشه، باید که عرش در مبدأ های جزئی تر اختلاف را پدید بیاره. مبدأ های جزئی تر آسمان ها هستن، مثل ماه، مثل خورشید، باید بیاد در خورشید فیض قرار بگیره، باز از خورشید این فیض به آسمان ها جاری بشه، از آسمان ها این فیض روی زمین جاری بشه. این نکته بعد است. بعد بزرگوار علی الله مقام یک اشاره هم به این مطلب فرمودن که ما وقتی میگیم عرش کلی هست به اون معنای کلی در مقابل مطلق و مقید، به اون معنای مطلق و مقید نمیگیم، که گفتیم خود این عرش یک مکانی هست، یک حسه‌ای هست که بالاتر حسه عالم جسم. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که بسبب بعد مقدمه بعد این هست. خب گفتیم که 8 آدم داریم یا 8 کومه یا 8 امکان، هر کدوم از این عالم ها امکان یک مولود خاص به خودش هست. خیلی مطلب جالبی هست. روی این زمین نگاه کنیم، در موجودات، در مخلوقاتی که روی این زمین هست تفکر کنیم، در مخلوقاتی که تا به حال درکش کردیم تفکر کنیم. اگر بخوایم این مخلوقات را، این موجودات را بخوایم که دسته‌بندی بکنیم، تقسیم بندی بکنیم، در 8 طبقه، در 8 قسمت، در 8 تقسیم و طبقه واقع میشن. این وقتی که این موجودات را میگیم دسته‌بندی میکنیم، در 8 دسته واقع میشه. هر کدوم از این دسته ها از یک امکان مخصوص و مربوط به خودش آفریده شد. الان این تدبر را، این نظر را با هم یک بار تجربه میکنیم. نگاه میکنیم به این عالم جسم روی این زمین، میبینیم که بعضی از موجودات بی جان هستن، مثل سنگ ها، مثل فلزات، مثل معدن ها، بهش میگیم جماد. موجودات بی جان هستن، به اینها میگیم جمادات. باز یک تدبر میکنیم روی زمین، میبینیم که بعضی موجودات جاندار هستن، ولی جاندار بودنشون، حیاتشون با حیات اون موجودات دیگری که صاحب حرکت هستن متفاوت. جاندار هستن ولی سر جای خودشون ثابتن، یک حرکت ارادی ندارن. حیاتشون در این خلاصه میشه که یک هضمی دارن، یعنی اون مواد غذایی رو از بیرون به خودشون میکشن، جذب میکنن در وجود خودشون، در بدن خودشون این مواد غذایی رو هضم میکنن، تبخش میکنن. بعد که این را هضمش کردن، این را امساک میکنن، در هر جزئی مطابق اون جزء نگهش میدارن، اون مفیدهای مواد غذایی را. بعد در اون جزء نمو حاصل میشه، یعنی قوه‌ای هست که مثلا وقتی که این آب و خاک را از بیرون میکشه، هضم میشه، داخل در گلبرگ میشه، به رنگ قرمز در میاد، به رنگ قرمز پخت میشه، ساخته میشه، متولد میشه، در برگ ها به رنگ سبز، در اینجا یک لطافت، در اینجا یک بو، در اینجا یک خاصیت، در اینجا یک مزه، در دانه میوه یک جور، در هسته میوه، در پوست میوه، در گوشت میوه، حتی در لابلای بین این اجزاء میوه، خود میوه مثلا مثل یک سیبی که هست، مثل یک پرتقالی که هست، باز خود این پرتقال اون پوست نازکی که در پره های خودش داره، در جز این درخت میبینیم که از چه ساخته شده. از یک آب و خاک، یک آب و خاک از بیرون جذب شده، در هر جزئی یک مزه، یک خاصیتی، یک رنگی، یک بوی، یک شکلی، خیلی عجیب و غریبه. یک موجود زنده است، خدای متعال این را یک موجود زنده آفریده، داره آب و خاکی که از بیرون خدای متعال در این قوه قرار داده که جذب میکنه، هضم میکنه، امساک میکنه و این را قوه مربیه درش قرار داده، رشدش میده، هی بلند میشه، بزرگ میشه، متناسب با هم رشد میکنه. برگ ها متناسب با هم، یک برگی مثلا 10 برابر نمیشه یک برگ یک برابر، همه برگ ها متناسب با هم، میوه ها متناسب با هم، شاخه ها متناسب با هم. مثلا تنه درخت رشد بزرگتر داره، در شاخه ها رشد ها کوچکتر، متناسب با هم، جز به جز در تناسب با هم. میفهمیم یک موجود زنده ای هست، یک مخلوقی هست، این درخت عجیب و غریب، این گیاه عجیب و غریب، برخلاف حیوان این درخت یک حرکت ارادی نداره، این درخت قوه بینایی نداره، قوه بویایی نداره. پس یک موجود زنده ای هست ولی از جنس حیوان، نیست، از جنس جماد هم نیست، بهش میگیم نبات. به این چه تعلق گرفته؟ یک روح نباتی، یعنی یک مولود غیبی تعلق گرفته که در این خاصیت ها را پدید میاره. چون وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم یک روزی خشک میشه، وقتی خشک بشه مثل یک سنگ میشه، دقیقا مثل یک سنگ، نه رشدی داره، نه هضمی داره، نه جذبی داره، هیچ، یک سنگ میشه، یک تکه چوب میفته. پس میفهمیم یک چیزی به این تعلق گرفته بود، یک جوهر غیبی بود در این بود، این خاصیت ها را داشت. اون مولود غیبی، اون جوهری که با چشم نمیبینیمش، از این رفت بیرون، این به حالت اولش مرد، به حالت اول، به اون جماد اولش برگشت. به این میگیم روح نباتی. بعد یک نظر دیگر میکنیم، میبینیم که بعضی از موجودات هستن در این عالم صاحب حرکت ارادی هستن، به اراده خودشون حرکت میکنن، حرکت های انتقالی دارن. بعد میبینیم که در بدن اینها خدای متعال قوه های پنجگانه قرار داده. در گیاه 5 تا قوه داشتیم، جذب، هضم، دفع، امساک و قوه مربیه، 2 تا خاصیت داشتیم، رشد و نقصان. اما در این موجودات 5 قوه دیگر هم میبینیم علاوه بر اون 5 قوه نباتی. چه هست؟ بینایی، بویایی، شنوایی، لامسه، چشایی، قوه های پنجگانه. به اینها میگیم حیوان، حیوانات. میفهمیم در اینها یک حیوان را که نگاه میکنیم، میبینیم یک حیوان در زمان حیاتش، در زمان زنده بودنش این قوه ها را داره، زنده هست، میبینه، میشنوه، چشایی، زبانش کار میکنه، بوها را تشخیص میده. بعضی حیوانات قوه بویاییشون خیلی قوی تره، مثل سگها. بعضی حیوانات قوه بیناییشون خیلی قوی تره، مثل هدهدی که خواندیم. میبینیم این 5 قوه را هر حیوانی داره به تناسب خودش. بعد میبینیم یک روزی میرسه این حیوان میمیره، باز میشه مثل یک تکه چوب، یک جماد میشه. چه میگه عقل ما؟ عقل سلیم چه میگه؟ میگه این یک جوهر غیبی بود در این حیوان، این جوهر غیبی باعث حیات این حیوان بود، حیات داشت. الان دیگه این حیوان که الان مرد، این جوهر غیبی در این وجود نداره، شد مثل یک تکه چوب. پس یک جوهر غیبی هست غیر از روح نباتی. روح نباتی فقط هضم و جذب و دفع و امساک داشت، ولی این حیوان یک جوهر غیبی دیگر داشت که میدید و میشنوید، شهوت داشت، غضب داشت، یک خواصی داشت، یک قوه هایی داشت غیر از قوه های گیاهی. این در نظر بعد. باز در نظر دیگر میبینیم، میبینیم که بعض دیگر هستن از موجودات زنده هستن، از این حیوان خیلی بالاترن، با حیوان متفاوت هستن. اینها غیر از این که چشایی و بویایی و شنوایی و این قوای حیوانی را دارن، یک قوه های دیگر دارن بالاتر از حیوان، که حیوانات این قوه ها را ندارن. چه هست این قوه ها؟ علمه، علم دارن، حلمه، عقل دارن، صبر دارن، بردباری دارن. حیوان وقتی به غضب میاد همونجا حمله میکنه، ولی اینها را میبینیم وقتی به غضب میان اونجا تدبیر میکنه، الان جای به غضب آمدن هست، اظهار بکنم یا این خشمم را فرو ببرم. برنامه ریزی میکنه، آینده نگری میکنه، از روی طبیعتش جاری نمیشه. حلمه، ذکره، حافظه داره، یاد آوری داره، می نشینه برای پدرش یاد بود می گیره، غم و قصه گذشتش را می خوره، به فکر آیندهش می افته، نباحت، پاکیزه هست، پاکیزگی داره، هوشیاری داره، تمیزی سرش میشه، کثیفی سرش میشه، اخلاق خوب سرش میشه، اخلاق بد سرش میشه. پس میبینیم قوه های داره، نزاهت داره، حکمت داره، میبینیم قوه های داره که این حیوان این قوه ها رو نداره، صاحب تخیل، خیال میکنه. از حد زمان خارج میشه، در گذشته ها سیر میکنه، در آینده ها سیر میکنه، آینده را در خواب میبینه، از گذشته ها متأثر میشه. بعد هم میبینیم وقتی که زمان موتش برسه، این انسان هم مثل یک تکه چوب میفته. میفهمیم این یک جوهر غیبی دیگری بود، آمد در این بدن نشسته بود، یک زمانی این خاصیت ها، این قوه ها از این بدن جاری می شد، الان دیگه این در این بدن نیست، مثل یک تکه چوب افتاد. بعد هم می پوسته، تبدیل به خاک می شه، تمام می شه، میره این بدن ظاهر عرضیش. به این میگیم انسان. باز نگاه می کنیم در موجودات دیگر، در این آدم می بینیم موجودات دیگری بودن که باز از این انسان مقام و درجهشون بالاتر بوده، قوه هایی داشتن که این انسان نداشت. اون پنج قوهی که روح الهیه داره، روح کلیه الهیه که شنیدید، عزتش را در ذلت در خدا میبینه، بقایش را در فناء در خدا میبینه. میبینیم که از این انسان ها آثار الهی، قدرت الهی جاری میشه. این انسان ها از همون روز اول عالم متولد میشن، برخلاف سایر انسان ها که جاهل صرفن. اینها عالمن، خبر دارن از غیب، خبر دارن از خواص اشیا، خبر دارن آثار قدرت خدا از اینها جاری میشه. میفهمیم که اینها باز یک مولودات غیبیه هستن که با انسان، با روح انسان متفاوته، از یک عالم دیگر آمدن. باز یک نظر دیگر که بکنیم، میبینیم در میان این انبیاء علیهم السلام باز اشخاصی هستن بالاتر، بالاتر از این انبیاء، که این انبیاء محدود به یک حد خاصی هستن، مقید به یک قید خاصی هستن، ولی اون موجودات بالاتر محدود به یک حد خاصی نیستن، کلی هستن، کلی هستن، که انهو تمام ملک، در تمام این ملک حاضرن، از هر چشمی میبینن، از هر گوش میشنون، هر حرکتی به تحرک اینها متحرک میشه، هر ساکنی به تسکین اینها ساکن میشه. موجوداتی هستن کلیه، که انهو ظهور خدا هستن در این ملک، دست خدا هستن، سبب اعظم خدا هستن در این ملک. و این موجوداتی که با بقیه موجودات متفاوتن، 14 نفس مقدسن صلوات الله علیهم اجمعین. در میان این موجوداتی هم که ذکر کردیم، دو موجود دیگر هم داریم که اگرچه ممکن هست ندیده باشیم، ولی آثارش را شنیدیم یا دیدیم. یکی جنها هستن که خیلی ها تجربهش را کردن و خیلی ها هم تجربه ها را شنیدن. یکی هم ملائکه هستن. این هم دو نوع موجود دیگر در این آدم هستن. این موجودات را که تقسیم بندی میکنیم، میبینیم که خدای متعال 8 عالم، 8 امکان آفریده، هر موجودی را از یک عالمی خلق میفرماد. تقسیم بندی مبناش اینطور میشه، این تمام این مطالبی که میخوانیم عین حقیقته، عین اون خارج واقع خلقت الهی است. پس 8 عالم داریم، از فؤاد شروع میشه، بعد اینها را اسم‌گذاری میکنن بر مبنای اون حقیقتی که داره، بر مبنای معنایی که داره روش اسم میگذارن. یعنی تمام اینها حکمت محمد، آل محمد علیه السلام، فؤاد، عقل، روح، نفس، همینجور تا میرسیم به آدم جسم. پس 8 کومه داریم. خدای متعال هر موجودی را از کومه مخصوص به خودش، از آدم مخصوص به خودش خلق میفرماد. این حقیقت که یاد میگیریم، میفرماد مولا کریم علی الله مقامه، کسی که پیوسته در حال تعلیم و تعلمه، یک نعمت بزرگی هست. خدا میدانه چقدر نعمت تعلیم و تعلم بزرگه. نعمت درس خواندن و درس دادن نعمتی است که از این نعمت بالاتر تصور نمیشه. انسان تعلیم و تعلم بکنه به علم محمد، آل محمد علیه السلام. می فرماد کسی که در حال تعلیم و تعلمه، به شکوک و شبهاتی مبتلا نمیشه که اون شخصی که ترک تعلیم و تعلم کرده. میفرماد اگر یک مدتی حتی مدت قلیلی تجربه کردیم این را، اگر این تعلیم و تعلم را ترکش کنیم، ازش دور بشیم، ازش جدا بشیم، به شکوک و شبهاتی مبتلا میشیم که در اون حال سابقمون ابدا اصلا این شکوک و شبهات در ما راه پیدا نمی کرد. بر مبنای همین حکمتی که الان عرض کردیم، الان نتیجه‌هاش رو می‌بینیم، می‌خوام نتیجه گیری کنیم، ببینیم که چه نتیجه‌هایی داره که اگر نمی‌دانستیم به چه شک و شبهه‌هایی می‌افتادیم. گفتیم که 8 تا کومه داریم، 8 تا حقیقت جدا از هم داریم، 8 تا عالم جداگانه داریم. هر کدوم از این عالم‌ها خاصیت و ویژگی‌های ذاتی دارن که برخلاف عالم دیگر هست. یعنی اون عالم به ویژگی‌های ذاتی خودش این عالمه. اگر این ویژگی‌های ذاتیش رو ازش بگیرن دیگه این عالم نیست، معدوم میشه. به این ویژگی‌های ذاتی این جوهر جوهره. پس نمیشه این یک جوهر یک عالم به یک عالم دیگه بدل بشه، چون اون ویژگی‌های ذاتی دیگری داره برخلاف متضاد با ویژگی‌های ذاتی عالم دیگر، مثل عالم جسم و عالم مثال، مثل عالم انسانی و عالم حیوانی. حیوان محدود و مقید در حد زمانه، انسان مجرد از زمانه، انسان فوق زمانه. ما آینده را خواب می‌بینیم، متعدد خواب دیدیم و پیوسته در گذشته داریم فکر و خیال میکنیم. ما مجرد از زمانیم، اصلا آدم ما ربطی به آدم حیوان نداره. ویژگی های ذاتیش متضاد با همه. پس هیچ وقت نمیتوانه یک حیوان، جوهر یک حیوان تبدیل به انسان بشه و هیچ وقت جوهر یک انسان تبدیل به حیوان نمیشه. برای همین در امت‌های گذشته که مسخ می‌کردن، می‌خواستن عذاب بکنن، تنبیه بکنن، مسخشون می‌کردن، اگر به شکل میمون مثلا مسخ می‌شدن تا 3 روز در این بدن زنده بود، چون انسان حیوان نمی‌شد، انسان همون روح و جوهر انسانی را داشت، این را در این بدن معذب نگهش می‌داشتن تا 3 روز بیشتر دوام نمی‌آورد، می‌مرد. چون انسان اون جوهر در بدن انسانی میتوانه دوام و بقا داشته باشه. نوع این بدن متناسب هست با روحیات انسانی. هر حیوانی نگاه کنید، نوع بدنش متناسب با روحیه اون حیوانه. هیچ وقت جوهر انسان به جوهر حیوان بدل نمیشه. پس این نظریه تکاملی که گفته میشه که حیوان بوده که مثلا منشأ اشتقاق انسان بوده، از حیوان انسان متولد شده، اصلا یک حرف هذیانه. جوهر حیوان هیچ وقت تبدیل به جوهر انسان نمیشه. جوهر انسان هیچ وقت تبدیل به جوهر نبی نمیشه. جوهر نبی هیچ وقت تبدیل به جوهر محمد و آل محمد علیه السلام نمیشه. جوهر انسان هیچ وقت تبدیل به جوهر جن نمیشه. جوهر جن هم هیچ وقت تبدیل به جوهر انسان نمیشه. پس هر کدوم از این عوالم خاصیت‌های ذاتی مخصوص به خودش را داره، اگر ازش بگیرن معدوم میشه. اینجا تبدیل شدن معنا نداره. تبدیل شدن یعنی یک جوهری با ویژگی‌های ذاتیش باشه، یک سری ارتقاءاتی بگیره همراه با ویژگی‌های ذاتی خودش. این یعنی معنای تبدیل شدن. وقتی که یک چیز معدوم بشه، از بین بره، چیز دیگر بشه، این معدوم شد، تمام شد، رفت، اون یک چیز دیگر هست، ربطی به اون شیء سابق نداره. پس هیچ وقت جوهر حیوان تبدیل به جوهر انسان نمیشه. این از برکات حکمته، از برکات تعلیم و تعلم علم آل محمد علیه السلام. این نکته بعد. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که نکته بعد این هست که ما در عالم جسم تداخل داریم، یعنی جسم با جسم تداخل داره، ولی عالمی با عالم دیگر با هم تداخل نداره. این خیلی نکته جالبی هست. در اینجا میخوایم هوا را داخل در آب کنیم. دیدید به شکل حباب ظاهر میشه. میخوایم یک جسمی را داخل در جسم دیگر کنیم. جسم ها با هم مزاحمت دارن، نمیشه دوتاشون در هم فرو برن یکی بشن، این نمیشه. ولی مولودات عالم غیبی با مولودات عالم جسم، با این اجسام تداخل ندارن. همین مثالی که زدیم، بدن حیوان، بدن گیاه، این بدن هست، میبینیم یک چیزی درش داخل شده، بهش تعلق گرفته، این بدن زنده میشه، رشد میکنه، رویش پیدا میکنه، عطرهای خوشبو، عطرهای خوشبو از این بدن گرفته میشه. از این گلها چقدر رایحه ها و بوهای خوش از این گلها استشمام میشه. از همین آب و خاک متعفن آمده اینها. پس یک مولود، یک جوهر غیبی به این بدن گیاه تعلق میگیره، خواص نباتی پیدا میکنه، جوهر میره، ولی گیاه سر جای خودش هست، میمیره، با این بدن تداخل نداره. جوهر انسانی با این بدن تداخل نداره. خواب میریم، مثل مرده میافتیم. خود خواب دیدن یک آیت و نشانه موته. مثل مرده میافتیم، نه دیگه گوش ما میشنوه، نه چشم ما میبینه، دیگه از محیط اطرافمون در اون مدت خواب هیچ خبر نداریم، مثل مرده. این نفس ما کجا میره؟ نفس انسانی، نفس انسانی تعلقش را از این بدن بر میداره، میره در یک بدن دیگر، بدنی که در عالم خواب داریم، با اون بدن آینده ها و گذشته ها را درش سیر میکنیم. همین معنای مردنه، همین آیت موته که بعد از موت اینجور زنده هستیم، بدن مثل مرده میفته. پس یک جوهری داشتیم، با داخل شدن و خارج شدن از این بدن هیچ تداخل مزاحمتی با این بدن نداره. پس در نتیجه نکته بعد، موالید عالم غیب با این جسم با هم مزاحمت و تداخل ندارن. این نکته بعدش بود. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقام فرمودن هر کدوم از این کومه های سمانی هشتا عالم از روز اول از هم مجزا ساخته شدن، جدا ساخته شدن، که قبلا تحقیقش را مفصل عرض کردیم تا رسیدیم به این مطلب که فرمودن در اینجا، در این دروس، دروس مبارکه، ما به جای این که از لفظ مطلق و لفظ کلی استفاده کنیم، لفظها را بر اون حقایقی که داره جاری می کنیم. گفتیم دو نوع نگاه توحید داریم. در نگاه توحید انبیا و اولیاء علیهم السلام از اصطلاح صانع استفاده می کنیم، صانع، خالق. از اینجا به بعد را در دست تحقیق داشتیم، دیگر حالا ملتفت باشید. صانع که صنعت کرده و مکرر عرض کردم که این الفاظی که عرض می کنم، عمدن عرض می کنم، کار دستش دارم که به آن لفظ به خصوص عرض می کنم. صانع را می خواهم عرض کنم که چطور صنعت کرده در ملک، و این صانع غیر از آن مطلب است که وجودی داریم که صانع ندارد، این دخلی به آن وجود ندارد. این صانع صانی ها دارد، این صانع صانعی است که یک وجود نیست و مصنوعاتی هستند، عددشان بسیار است. صانع است قادران علی کل شیء، و مصنوعاتی هستند که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، و صفت اینها بر آن صادق نیست، صفت او بر اینها صادق نیست. حالا این صانع ماسوا دارد، طرف مقابل از مصنوعات خود دارد. میگوید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ببینید اسم او بر این صدق نمی کند. شیطان را میگوید از من نیست، عبادت او را مکنید، عبادت مرا بکنید. معلوم است او در سمتی واقع است، در سمتی دیگر این واقع است. این را قبلا عرض کردی. دو نوع نگاه توحید داریم. یک نوع نگاه توحید نگاه فعل و فاعلی هست، یک نوع نگاه توحید نگاه مطلق و مقیدی هست. معنیش آسانه. مطلق و مقیدی را عرض کردیم و فعل و فاعلی را هم عرض کردیم. گفتیم نگاه حق اون نگاهی هست که انبیا و اولیاء علیهم السلام یاد بشر دادن. معنای توحید یعنی چه؟ معنای توحید یعنی این که من زید تا قبل از این که در این دنیا متولد بشم اصلا نبودم، در هیچ جا نبودم، در یک زمانی در این دنیا متولد شدم، نبودم، معدوم بودم، بعد من را موجودم کردن. بعد که متولد شدم به من یک من را در یک سری صفاتی آفریدن، در یک سری ویژگی ها آفریدن و حتی در حال حیات خودم هم صاحب و حافظ این صفات و این ویژگی ها نیستم و بعد از یک مدتی هم من را میمیرانند، نه صاحب حیات خودم بودم، نه صاحب موت خودم، نه صاحب مرض خودم، نه صاحب سلامتی خودم، نه پیری خودم، نه جوانی خودم، هیچ، حتی نه مرد بودن و زن بودن خودم، نه کوتاه قد و بلند قد بودن خودم، نه چاق بودن و لاغر بودن خودم، هیچ. من را آفریدن به این عجزی که دارم، این جور به این صنعت به این تدبیر من را آفریدن. اصلا پدر من تا قبل از این که من را خدای متعال بیافرینه اصلا خبر نداشته، اصلا به ذهنش نرسیده بوده یک همچون مثلا فرزندی خدا عطا میکنه. هیچ فرزندی را اصلا پدر و مادرش تا قبل از این که براش متولد بشن اصلا نمیدانسته قراره چه به او بدن، خبر نداشته به چه شکلی هست، به چه قیافه‌ای هست، به چه ویژگی هایی هست، به چه خلقیاتی هست، به چه استعدادهایی هست، کسی خبر نداره. پدر و مادر من هم یک مولودی مثل من عاجز و فقیر همینجور آفریده شدن، من هم همینجور، از بعد من هم همینجور، گذشتگان من هم همینجور، نه صاحب حیاتشون هستن نه صاحب موتشون، هیچ. پس می فهمم که من یک خالقی دارم، یک صانع مدبر حکیم با تدبیر من را آفریده. احتیاج به غذا خوردن داشتم، دندان آفریده. احتیاج به صنعت کردن داشتم، به کار کردن داشتم، دست آفریده. احتیاج به هنر آفریدن داشتم، انگشتان آفریده. احتیاج به دیدن داشتم، چشم آفریده. احتیاج به این که غذا را بو کنم، فاسدش را از صحیحش را تشخیص بدم، از غذا این، از مزه این غذا حظ ببرم، بویایی آفریده، چشایی آفریده. اصلا من نمیدانستم اینها یعنی چه. پس میفهمم یک صانعی دارم، مدبر و حکیم، به تدبیر آفریده، به آینده نگری آفریده، به فایده آفریده، به نظم، به دقت، در نهایت صنعت، در نهایت حکمت. و چشمش را چقدر عجیب و غریب آفریده، چشمی که اینقدر کوچک، اینقدر ریزه، یک عدسی که اندازه یک عدسه، چجور اشیا را در فاصله مناسب خودش میبینه، چجور در تاریکی ها مثلا مردمک این چشم گشاتر میشه که نور بیشتر را بتوانه ببینه، در روشنی ها اندازش متناسب با این نور میشه، در نزدیکی ها، در دوری ها، چجور هر چیزی را بر حسب خودش جاری میشه. اصلا من عقلم به اینها نمیرسه. پس میفهمم، یقین میکنم من صانعی دارم، خالقی دارم، به تدبیر و حکمت من را آفریده. حالا میخوام ببینم انسانه که من را آفریده برای چه آفریده؟ خودش به من خبر داده، خودش پیغمبرهاش را، خبر آورهاش را به من فرستاده، آفریدمت برای اینکه کتاب و حکمت تعلیم بگیری، برای اینکه معرفت حاصل بکنی، من را عبادت بکنی. معرفت و عبادت، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعرفون. انشاءالله از اینجا به بعد میخوایم وارد در خلقت انسان بشیم، جزئیات خلقت انسان، معرفت پیدا کنیم به انسان که به این تدبیر و به این حکمت هر کدام از ما را به چه لطفی آفریده. گفتیم که ما به وجود خودمون، به خودی خودمون استحقاق این آفرینش را نداشتیم. صانع میدانسته ما اینقدر گناهکاریم، اینقدر ناسپاسیم، میدانسته به این علم ما را آفریده اینقدر عاجز و فقیر و بیچاره هستیم، ولی به فضل خودش ما را آفریده. به رحمت خودش ما را آفریده. قل به فضل الله و به رحمته، یعنی به محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما، از تصدق سر محمد و آل محمد علیهم السلام ما را آفریده. انسانی که اینقدر مهربانه، اینقدر صاحب مرحمت، صاحب رأفت، صاحب لطف، این پدر و مادر مهربان را برای ما آفریده که ما را از جان خودشون بیشتر مواظبت و مراقبت کنن، چقدر در حق ما مرحمت کرده. امام به این مهربانی آفریده که هستی خودش را، مالش را، جانش را به خاطر من روسیاه گناهکار همه وجودش را فدای من بکنه. چقدر انسان مدبر و حکیم، چقدر مهربانه، به چه رحمتی آفریده. انشاءالله میخوایم که آثار صنعت انسانی را، آثار خلقتش را در ادامه انشاءالله برش معرفت پیدا کنیم، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.